ابزار مناسب رو فراهم نکنه، هرگز پاکی و اون به اصطلاح سلامت حریم خصوصی به اون پاکی و سلامت و اون بقا و پایداری حریم عمومی منجر نمیشه.
آقای کرمی، باز میخوام از شما بپرسم، چون اشاره کردید به اکوسیستمی که آدما در خونهشون دارن، برای اینکه مثلا نظافت یا پاکیزگی در خونه های ایرانی اغلب امر پسندیده و تحسین شده و اتفاق میفته، ولی همون خانواده مثلا شیشه ماشینو میکشن پایین و آشغالو میریزن بیرون.
ببینید، نزدیک شدن حریم خصوصی به حریم عمومی یک امر سیاسیه، یک امر اخلاقی، فرهنگی و حتی اجتماعی نیست. اینکه شما به هر حال تحت لوای یک حکومتی زندگی بکنید که به اون حکومت اعتماد دارید، اون حکومت شما در شکل‌گیریش نقش دارید، در تصمیماتش نقش دارید، در بقاش نقش دارید، میتونید عوضش کنید، این باعث میشه که شما به حریم عمومی نزدیک بشید و حریم عمومی رو مال خودتون بدونید. ولی اگر شما مثل یک اقلیتی دارید زندگی میکنید که هیچ احساس میکنید که اولا یک شما تأثیری در این حاکمیت ندارید و دو اون حاکمیت اساساً در تضاد با خواست شماست، خیلی طبیعیه که شما فاصله بگیرید از حریم عمومی. اون چیزی که تو خونه تو داری اصلا قدغن، ممنوعه. تو بری بیرون با واسطه اون ممکنه تو رو شلاق بزنن، تو لباس تو عوض میکنی، نوشیدنی تو عوض میکنی، موسیقی تو عوض میکنی، نمیتونی پر از نمیتونه های بیرون، مثل یک یهودی که در حکومت نازی ها داشت و فیلم پیانو رو خاطرتون هست، یارو یک یهودی بود، قایم شده بود، اگه میرفت بیرون میگفت من یهودی ام، اگر نشانه ای از یهودی بودن داشت میگرفتن میکشتنش. تو نمیتونی از اون آدم توقع داشته باشی که خب این بیرون باز شهر ما، خانه ما، این ادامه خانه تو. نه، ادامه خانه اون نیست، خانه اون فرد اونجایی که توش قایم شده، زباله رها میکنن، مصرف آب خوبی ندارن. اینها عمدتا ناشی از این است که بین حریم خصوصی و حریم عمومی در ایران فاصله زیادیه و با رفتار فردی و با مسئولیت فردی نمیشه حریم عمومی رو تغییر داد.
خب آقای خسروی فرد، برمیگردم به شما و من هی دارم ناامیدتر میشم در این گفتگو و سوالم خواهد شد که ما که رو رفتار حکومت که تاثیر نداریم، روی تغییرات اقلیمی که اثر نمیتونیم بگذاریم، نقش من به عنوان شهروند چیست؟ من چیو میتونم به نسل بعدی آموزش بدم که از این محیط زیست بهتر مراقبت بکنه؟ پس این که ما میگیم این کره زمین ازش مراقبت کنیم، ما روی این کره زندگی میکنیم، اصلا چرا روز جهانی محیط زیست داریم اگه اینطوره؟
من پندارم اینه که رهبران محیط زیست در جهان در واقع راه رو به اشتباه رفتن. به جای اینکه ما بیایم و جنبش‌هایی را بندازیم و پروژه شرمنده‌سازی رو به پیش ببریم، باید بیشتر به این فکر کنیم که چگونه میتوانیم بر روی حکومت‌ها و بر روی اون شرکت‌های اقتصادی، سازمان‌های چند ملیتی اثر بذاریم، برای اینکه نحوه مصرفشون رو و نحوه استفادهشون رو از زمین تغییر بدن. شما الان اگر که در اینستاگرامتون برید مرتبا تبلیغ می‌بینید، در فیسبوک برید تبلیغ می‌بینید، در خیابون مرتبا هر کجای دنیا باشید تبلیغ می‌بینید و این تبلیغ‌ها همه به شما یک پیام مشخص میده. پیامش اینه که من رو بخر و مصرف‌گرایی رو داره ترویج می‌کنه. به ندرت تبلیغ های محیط زیستی میبینید و در این جنگ نابرابر محیط زیستی ها تقریبا جایگاهی ندارن. مشکل دیگری که داریم این هستش که خیلی از آیکون های محیط زیست، من اول فکر میکردم مختص به ایرانه، بعد متوجه شدم نه، اینجوری نیست. خیلی از آیکون های محیط زیست راه به اشتباه میبرن و دستشون رو گاهی وقتا در دست همون شرکت ها و همون سازمان های میذارن که بهش انتقاد دارن. نمونهش آقای دیوید سوزوکیه. ایشون بر اساس برآوردهایی که چند سال پیش انجام شد در استان بریتیش کولومبیای کانادا نزدیک 8 میلیون دلار مستغلات داره، املاک داره و یکی از این املاک رو با سازمانی شریک هست که در واقع سازمان سوخت‌های فسیلی است. آقای دیوید سوزوکی که منتقد سوخت‌های فسیلی هست و به عنوان آیکون محیط زیست جهانی شناخته میشه. بنابراین من فکر می‌کنم که اگر قرار اتفاقی بیفته، باید جنبش محیط زیستی و رهبران محیط زیستی جهان حتی در خودشون بازنگری بکنن و یک کار جدیدی رو ارائه بدن. پروژه گرتا یه پروژه نچندان موفقی خواهد بود در بلند مدت. اگر تاریخ رو مرور بکنید متوجه میشید دختر آقای دیوید سوزوکی در کنفرانس زمین، اجلاس زمین در ریو دو ژانیرو 1992 همین کار رو کرد. اون موقع سوشال میدیا به این صورت نبود و وجود نداشت، کمتر دیده شد و فراموش شد. الان کسی نمیدونه دختر بچه‌ای که 1992 اون حرفا رو زد اصلا کجاست و چه شد، چه بلایی سرش اومد، چه اتفاقی. الان گرتا هم به نظر من به همین اتفاق دچار میشه. یعنی یه پروپاگاندای با نهله فکری چپ اومده و یک نهضت جدید و یا یک مذهب جدید به عنوان محیط زیست رو داره دنبال میکنه و این مذهب جدید متاسفانه همسو و همراستا هست با اون پروژه شرمنده سازی. باید این پوست اندازی بکنه و یه نقش نو در بیاندازه تا بتونه کاری بکنه. در غیر این صورت کاری از پیش نمیبریم و ما شرمنده نسل آینده هم خواهیم بود.
آقای خسروی فرد، پس در این دیدگاهی که شما دارین ازش صحبت میکنین، این که من تلاش میکنم که کیسه پلاستیکی با خودم نبرم، من در آمریکا زندگی میکنم، اینجا هم خیلی مصرف پلاستیک بالاه، من به عنوان شهروند با خودم کیسه پلاستیکی سعی میکنم که مثلا از فروشگاه ها بیرون نیارم و یا اینکه از اونا چند بار استفاده کنم یا از پارچه ها و الیاف کتان و اینهای محیط زیستی استفاده بکنم، یک چنین چیزی رو با خودم ببرم برای خرید و بیارم، همه این کارهای من بیهوده است؟
نه حتما بیهوده نیست، اما نقشی که داره مثل این است که شما بخواید از یک استخر بزرگ با قاشق چایخوری آب بکشید بیرون، اثرگذار نیست. اثرگذاری باید در ارکان دیگری صورت بگیره. میتونیم امیدوار باشیم که با کمتر مصرف کردن کیسه پلاستیک محیط زیست بهتری رو حداقل در دور و بر خودمون داشته باشیم، اما این نمیتونه مشکلات عمده محیط زیستی رو مثل تغییر اقلیمی، نابودی جنگل‌ها، از بین رفتن منابع دریایی، از بین رفتن منابع خشکی، از بین رفتن گونه‌های جانوری گیاهی رو براش درمانی باشه.
آقای کرمی، خب من برمیگردم به شما با این سوال که یک نوع، یک شیوه از سبک زندگی پیشرونده، یعنی در حال افسایش می‌بینیم تمایل به این سبک زندگی، دست کم در وجه اظهاری و نمایشیش در شبکه‌های اجتماعی همون رو می‌بینیم و اون شامل مصرفگرایی بیش از حد، مصرفگرایی تجملی، تولیدات بیهوده است که رسماً میتونه اصلا مصرف نداشته باشه و اتفاقاً فقدان آموزش به مثلا نسل بچه‌ها، نوجوان‌ها و اینهاست که یا حتی بزرگترها که ما چیزی بسازیم، ما دیگه چیزی نمی‌سازیم، ما اگه مثلا یه میزی میشکنه اونو سری میندازیم دور، در حالی که ممکنه بتونیم از چوب اون که از درختان جنگل‌ها اومده احیاناً استفاده دیگری بکنیم و اینو خلاقانه تبدیلش کنیم به چیز دیگری. شاید اگر جمعیت کسانی که اینطور نگاه میکنن به زندگی بیشتر شه، یه مقدار کمک بشه به وضعیت محیط زیست. شما فکر نمیکنین شیوه زندگی روزمره‌ای که ما آموزش میبینیم براش میتونه مؤثر باشه؟
این مهمه. اگر شما به صلاح و رستگاری بشریت رو میخواید، طبیعتاً مهمه که شما خودتون هم یک شیوه زیست منتهی به رستگاری داشته باشید، چون این به هر حال هم تأثیر سینرژیک داره روی محیط اطراف، هم این که به هر حال از مسئولیت فردی مسئولیت اجتماعی بیرون میزنه. یعنی شما اگر از نظر مسئولیت فردی صداقت، راستی، پاکی، پاکدامنی اینها رو قائل نیستید، طبیعتاً این رو از جامعه و از حاکمیت هم نمیخواید. مضاف بر این که من تصور میکنم مطالبه حفظ محیط زیست در سطح کلان سیاسی اقتصادی از به اصطلاح انگیزه و خواست قوی درونی میاد و شما اگه به اون پایبند نباشید این رو هم مطالبه نخواهید کرد. قطعا این دوتا به هم مؤثره، یعنی هر دوتاش لازمه، حتما مسئولیت فردی لازمه. متاسفانه موضوع محیط زیست، من اگه بخوام یه مثلث درست کنم که حاکمیت، مردم و جریان‌های سیاسی یا روشنفکری، مطالبه هیچ کدوم نیست. یعنی نه حاکمیت اهمیتی میده، نه مردم مطالبه کردن و نه حتی اپوزیسیون و جریان‌های سیاسی و جریان‌های روشنفکری و اینها هیچ وقت به صورت جدی چنین چیزی داشتن. و به همین خاطر هم است ما می‌بینیم یک پروژه‌های کلانی که همه می‌دونن این نابود کننده ایرانه، اینها هیچ کدوم مطالبه مردم نیست. به همون صورت هم طبیعتاً یک حاکمیت پوپولیست هم بهش توجه نخواهد کرد. من تصور می‌کنم اولین مسئولیت فردی برای محیط زیست تبدیل کردن بحث حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار به مطالبه عمومی در ابعاد سیاسیه. حتی در همین حاکمیت جمهوری اسلامی که حاکمیتی است نه چندان اعتناب بکنه به خواست شهروندان، یک چیزی که خیلی براش ایدئولوژیک بوده، یعنی بحث حجاب. حجاب پرچم جمهوری اسلامیه، اصلا نماد جمهوری اسلامیه، ولی به خاطر 40 سال مبارزه زنان جمهوری اسلامی کم کم از حجاب عقب نشسته. آن چیزی که الان تو ایران تحت عنوان حجاب میشناسیم اون حجاب اسلامی که تصور میشه نیست. این حاصل مبارزه زنان بوده تو 40 سال گذشته. چنین مبارزه‌ای در سطح محیط زیست رخ نداده که حتی جمهوری اسلامی یک قدم کوچولو به عقب بره به نفع محیط زیست.
آقای خسرو‌فرد شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید مردم میتونن چه مبارزه ای بکنن مقایسه که آقای کرمی کردن با مثلا بحث حجاب اجباری در ایران و به حال تغییراتی که هنوز حجاب اجباری در ایران بر سر جای خودش هست، اما تغییرات بنیادینی درش صورت گرفته دیگه. یک چنین وضعیتی فکر میکنین مثلا در حوزه محیط زیست هم با اعتراض‌های شهروندان با حساسیت شهروندان قابل دستیافتن باشه؟
این اتفاق میفته. حاکمیت در بعضی مواقع نسبت به اعتراض شهروندان عقب نشینی کرده موقتا. نمونهش معدنکاوی در کوه شاهوار اگر اشتباه نکنم در کرمان بود، یا دست اندازی در بعضی از معادن دیگه در استان سمنان در مناطق حفاظت شده، اما بلا فاصله این مسائل فراموش میشه. در این حال اگر ابعاد پروژه ابعاد بزرگتری باشه مثل آزادراه شهید کلانتری در دریچه ارومیه، اون وقت حتی عقب نشینی مقطعی هم وجود نخواهد داشت. من فکر میکنم مطالبه گری البته مسئله مهمیه که شهروندان بر اساس آگاهی و نه بر اساس مد روز یا این مذهب جدید محیط زیستی که راه افتاده، بلکه بر اساس آگاهی و شناخت دقیق‌تر و ریشه‌ای‌تر ممکنه بتونن که مطالبات خودشون رو تا اندازه‌ای پی بگیرن. ولی خب تا وقتی که این شرایط و این سیستم سر کار هست، امیدی شخصا ندارم که بشه کار اثرگذاری کرد و اتفاق شگرفی رو رقم زد.
آقای کرمی، در بازگشت به شما میخوام در نهایت همچنان مصرانه بپرسم که من شهروند چه کار میتونم بکنم؟ زورم به حکومت نمیرسه در برابر شرکت های چند ملیتی عظیم، کارخونجات و تولید کنندگان بزرگ و پولدار و نیرومند؟ من شهروند کاری نمیتونم بکنم، مای شهروندم ای بسا کار چندانی نتونیم از پیش ببریم. اگر شما در فرصت پایانی که برای صحبت در این برنامه دارین لطف کنین و یک نکاتی به ما بگین، به این که به عنوان کسی که عمرتون رو در حوزه محیط زیست گذروندین، خود شما چه گایدلاینی رو دنبال میکنین که فکر کنین خب من دارم نقش خودم رو دست کم تا حدودی ایفا میکنم؟
ببینید، ما سبزها یک اقلیت کوچکی هستیم در محاصره ناسبزها. وقتی که میگم ناسبزها، شامل سه گروه میشه. یکی کمپانی های بزرگی میشه که به واقع جهان رو میگردونن. ببینید، ما این همه میگیم مثلا ردپای کربنی، مردم باید ردپای کربنیشون رو کاهش بدن برای کنترل تغییر اقلیم، ولی 80% دی اکسید کربن جهان رو 50 کمپانی بزرگ منتشر میکنن. بخش دیگر ناسبزها دولت‌ها هستند و بخشی هم مردمانی هستند که به هر حال سبز نمی‌اندیشند، رفتار سبز ندارند و حریصانه به منابع طبیعی درآویختن، حریصانه مصرف میکنن، حریصانه مد عوض میکنن. همه جای دنیا سبزها یک گروه فشارن، سعی میکنن که اثر بذارن، سعی میکنن دولت‌ها رو عقب برونن، سعی میکنن کمپانی‌ها رو عقب برونن و به نسبت امکاناتی که در اختیار دارن هم به نظر من موفقند. این گروه فشار، این سبزها، مسئولیتشون بخشیش فردی و شخصیه، این که به اصطلاح برحال اون چیزی که ما الگوی لایف استایل سبز، زندگی روزمره سبز است، اون رو باید رعایت بکنن، و ولی مسئولیت و اگه میخوان اثرگذاری مهمتری داشته باشن برای به پس راندن ناسبزها، باید وارد عرصه سیاست بشن، باید وارد عرصه جنگ با کمپانی بزرگ بشن، باید اثرگذاری همون چیزی که گروه های فشار سیاسی دارن، باید همونقدر هم مؤثر باشن در این حال.
یعنی به این ترتیب یک اپوزیسیون محیط زیستی باید شکل بگیره.
این چیزیست که در همه جای دنیا وجود داره. محیط زیستی ها یک اپوزیسیون هستن. هیچ جا دولت ما محیط زیستی نداریم، دولت سبز نداریم. این معتم که میگیم اپوزیسیون، لزوما اپوزیسیون دولت ها نیست، عمدتا باید اپوزیسیون کمپانی ها باشن.
آقای خسروی‌فرد، در پایان برنامه شما هم به ما بگین که اون چند قاشقی که هر شهروند هر روز میتونه از این دریا آب کم بکنه به نظر شما چیه؟
یک سوالی که خودمون باید از خودمون بپرسیم این هستش که من چرا دارم چنین چیزی رو میخرم؟ الان گوشی‌های تلفن همراهی که تبلیغ میشه همش صحبت بر سر قدرت دوربین‌های عکاسی و کیفیت فیلمبرداریه. واقعا مگر ما چقدر عکس میگیریم یا فیلمبرداری میکنیم؟ مگه ما عکاس و فیلمبردار حرفه‌ای هستیم؟ همه ما مصرف کنندگان تلفن، چرا باید پول‌های کلانی بدیم برای خریدن تلفنی که فقط در حد کارهای خیلی روزمره ازشون استفاده میکنیم؟ باید با این سوال مرتبا با خودمون مواجه بشیم، چرا دارم خرید میکنم و این خریدی که میکنم به چه دردم میخوره؟ نکته دوم این هستش که باید ما محیط زیستی ها دست به دست هم بدیم و برخلاف تصور رایج در ایران که فعالیت محیط زیستی سیاسی نیست، در نظر بگیریم که یک فعالیت کاملا سیاسی است و همونجور که آقای دکتر کرمی گفتن باید بتونیم که در قدرت چانه‌زنی داشته باشیم، چه در ارکان سیاسی و چه مهمتر از اون در ارکان اقتصادی. در این صورت ممکنه بتونیم کاری از پیش ببریم، در غیر این صورت خب همچنان با قاشق آب از استخر خالی میکنیم و خوشحالیم که شهروندان مسئولی هستیم و به محیط زیست اهمیت دادیم.
سپاسگزارم سام خسروی فرد و ناصر کرمی، از هر دوتون ممنونم که این هفته در مجله جامعه با ما همراه بودید.